بسم الله الرحمن الرحیم.
تو سینمای ما این مقولاتی که من عرض میکنم مطرح شده، ولی اغلب بدون پاسخگویی، مسئولیت پذیری علمی و عقیدتی. به چه دلیل؟ بعضی دوستان، بچه های دانشجوی های رشته هنر و سینما و اینا، و بعضی دوستان دیگه، یک ارزیابی و جنبندی از سینمای جشنواره فجر پارسال تهیه کردن که 44 تا فیلم ظاهرن بوده. جشنواره 35 بوده پارسال، این جشنواره 35 هست. 44 تا فیلم رو بررسی کردن. حالا اونا نمره دادن که آقا اینا مثلا از این جهت چقدر منفی چقدر مثبت. من به نمره و اینا چیز ندارم، کلا با نمره دادن خیلی بلد نیستم، زود احساساتی میشم. ولی مضامینی که ترک کردن، دو قطبی هایی که یا نویسنده، کارگردان، تهیه کننده، گاهی هم هنرپیشه تو وسط صحنه اینا رو خودش قوی بوده اضافه کرده، دو قطبی هایی که مطرح کردن و یقینا هیچ کدومشون نمیدونن اصلا این دو قطبی ها مبانی فلسفیش، کلامیش، معرفت شناختیش تو حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فقه، نمیدونم چی اینا، اصلا هیچی معلومه نمیدونن، اصلا نه چیزا رو خوندن، تو قد و اندازه نیستن. ولی این مسائل رو یه جوری مطرح کردن تو فیلماش. اولا بیشترین فیلم تو حوزه درام اجتماعی، سایکودرام، درام های روحی روانی شخصی فردی، بعد جنایی، بعد کمدی تاریخی و طنز، بعد فیلم ها سیاسی، فیلم اسطوره‌ای تاریخی و فیلم یه جوری به مسئله جنگ 8 ساله مربوط بوده، ولی حالا بیشتر ضد جنگ بوده تا جنگ. بعد اینا مقالطه هایی که میکنن، فکر میکنن مثلا وقتی که اینجا میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی، یعنی اینا عاشق جنگ بودن. اینایی که گفتن جنگ، اینا کسایی بودن که همه هزینه جنگ رو اینا پرداختن، اینا بدناشون تکه تکه شد، اینا بچه هاشون شوهرهاشون از دست دادن، اینا 30 سال رو تخت خوابیدن، اینا شیمیایی شدن 25 ساله درست نمیتونه نفس بکشه. اگر کسی متنفر از جنگ باشه، اینا هست. متا جنگ دو تا وجهه داره، یکی وجهه باطل جنگ، وجهه قابلی جنگ، کثیف‌ترین پدیده در تاریخ بشر جنگه. قتل انسان دیگه، خداوند میفرماد که وقتی آدم رو خلق میکنه، فرشته ها سوال میکنن، یه مناظر خداوند وکیل مدافع انسان میشه، میگن برای چی رو داری خلق میکنی؟ این دو تا صفت داره، یکی یفسد فی الارض، زمین رو به گند میکشه، یکی هم چی؟ یسفک و دما، خون میریزه. اینا هم دیگر میکشن، وحشی هن، یک جانور عجیب غریب وحشی داره خلق میشه، برای چی باید خلق شه؟ خداوند این دو بود رو انکار نمیکنه، میگه این یک روی سکه است. اون وجه حیوانی بشر رو دیدی، اون وجه قابلیش، اون وجه حابیلی هم داره، اون روی دیگری این سکه است. وقت من میگم در برابر او سجده کنید، از شما بالاتره، شما قادر به او آفرینش او ارزش ها نیستید، حتی شما فرشتگان. خب حالا یه بعد جنگ، یک لایه جنگ، هر عمل دیگه هم همینطوره. مگه تو بازار نیست؟ مگه تو سیاست نیست؟ مگه سیاست دو لایه نیست؟ یک لایهش کثیف‌ترین کارا که واقعا دروغ، وعده دروغ، تهمت، جفسازی، عوام فریبی، کلاهبرداری، جنگ قدرت. یک لایهش اون سیاستی که عین دیانته، فداکاری، خدمت به خلق، دفاع از عدالت و حقوق انسان‌ها، دفاع از ارزش‌ها و فضیلت، تلاش برای ساختن یک جامعه الهی انسانی. خب دو بُعد داره سیاست. بازار هم اینطوره. کثیف‌ترین، تو روایت داریم بازار مرتع شیطانه. یکی از جایی که شیطان و شیاطین خوب می‌چرن، کاسبی می‌کنن. تو روایت هم دارید بازار معبده، محل عبادت. خب کدوم؟ هر دوش. بازار هم بدترین جای دنیا و بهترین جای دنیاست. خانواده‌اش هم همینطوره، بدترین جای دنیا. خب جنگ هم همینطوره، صلح هم همینطوره. صلح زیر سایه ظلم بدترین صلحه. جنگ ظالمانه هم بدترین پدیده است. خب حالا اما وجه دیگر جنگ هم این شرافتای بزرگی که آفریده شد. اون مادری که 4 تا بچه‌شو میفرسته میگه فدا برین شما فداشین این ملت آسیب نبینه. از این بالاتر انسانی هست تو دنیا؟ برید شما، قرار ملاقات ما با شما تو همون قرار ملاقات با خدا، اونجا در محضر خدا هم دیگر میبینیم. دیگه از این بالاتر انسان تا این حد ریسک، تا این حد شجاعت، این روح چقدر بزرگه؟ تمام دنیا بزرگتر این روح، این مادر، این زن یا او پدر و او بچه که بلند میشه تیرا رو میبینه به سمت سر و صورتش میاد و میفهمه که بلند شدن الان یعنی چی؟ یعنی کور شدن، یعنی فلج شدن، یعنی کشته شدن، مفقود الاثر شدن، دستت قطع بشه، پات قطع، میفهمه اینا همه رو و میگه که در این لحظه خاص من به پا میخیزم، من بلند میشم. وقتی که همه میخوابن و مینشینن من بلند میشم. از این انسان بزرگتر هست تو دنیا از شهید؟ بعد بیاید فیلم بسازی شهادت و شهید رو مسخره کنی. این شما حقارت خودتو داری نشون میدی، چقدر حقیریه. اصلا نفهمیدی ارزش ها رو، چون برای تو ارزش و ضد ارزش مهم نی. خب حالا شما تو همه این حوزه ها میتونی وارد بشی، حتی فیلم جنایی میتونی بسازی، ولی او قضاوت نهایی به نفع جنایت و جنایتکار باشه یا بی‌طرف باشه، شکاک باشه، تاش بگه آقا بالاخره ما نفهمیدیم جنایت خوب بود یا بد بود، یا اینکه روشن بشه آقا جنایت علیه انسان چه مفاهیمی داره، چه آثاری داره. شما این فیلمایی که پخش میشه از بس میبینیم، دیدین جان انسان چقدر ارزان میشه، کشتن چقدر راحت میشه. میگن این سربازای آمریکایی رو مقدار زیادی بازیای کامپیوتری میدن که آدم کشی چجوری سریع بزنن کلهشو متلاشی کن، درست سنگمی یه عالم از این بازیا میکنن که هم وقتشون بگذره، هم بعد آدم واقعی رو که میکشن فکر میکنه همونه، همون که تو فیلم کشته، فرقی نمیکنن با هم، او با این فرق نمیکنه. ارزش سینمایی که ارزش جان انسان رو، ارزش کرامت انسان رو، ارزش حریم جنسی و ناموس رو مسخره میکنه، خیانت جنسی رو توجیه کنه، با اون سینمایی که کرامت جنسی برای انسان، برای زن و مرد قائل میشه. خب اینا دو جور قضاوت راجع به فلسفه سکس، دو تا مکتبه. حالا یا تو از موضع مادی یا از موضع شکاکیت، در هر دو حال پوچگرایی، چه ماتریالیست بشه چه شکاک، چه به تعبیر روایات یا قرآن دهری باشی. دهری یعنی همون طبیعی، ناتورالیست، ماتریالیست. یا شکاک باشی که خداوند میپرسه اف الله شک فاطر السماوات و الارض، این آسمونا و زمین اینا هست یا نیست، تو نگاه مادی از ماده شروع کن، اینا هست یا نیست، اینا مفتورن یا غیر مفتور، خودش آمده همینطور، این همه نظم و دقت و فلان. اگه مفتوره فاطر نداره، میشه مفتور بدون فاطر؟ حالا از تو میپرسم، خدا میگه از انسان، از تو میپرسم اف الله شک، در خداوند شک، میشه یک کسی یه لحظه عقلش رو به کار بندازه فکر کنه و شکاک باشه؟ ولی کسی عقلش رو به کار نبره، فقط حواسش رو به کار بندازه، حواس میبینه عالم رو، تش ساینتیز میاد بیرون، اما عقلت به کار نیفته که خب اون چه که دیدم چرا هست، معنیش چیه، برای چی هست. اینجاست که عقل. اگه عقل آمد کنار اس، تو این عالم رو، ماده رو مفتور میبینی، مفتور بدون فاطر و خالق نمیشه. حالا تو سوال میکنم، خدا رو نمیبینی، عالم رو خودتو اینا که داری میبینی، که این میلیاردها کهکشان و منظومه ها و اینا که هست، اینا رو میبینی، میشه اینا مخلوق نباشن؟ مخلوق میشه بدون خالق؟ حالا از تو میپرسم ای انسان اف الله شک. حالا سینمای شکاک آمد یک تصویر رو ساخت از طبیعت، از تاریخ، از عالم حیوانات، از انسان، حتی فیلم مستند از گیاه و طبیعت هم دو جور میتونه بسازی، که تهش بیاد که آقا اصلا بالاخره حساب کتابی هست نیست. خب اینا تو سینمای دینی و غیر دینی از همینجا، آقا سینمای معنوی، سینمای غیر معنوی، معنویت هم با تعریف کنی، آخه بت پرستا معنوی ان، بت پرست هم معنویت، اون که پرست، هر جا پرستش هست معنویت هست، هر جا پرستش هست یه امر مقدس، امر قدسی هست، امر قدسی که هست یعنی امر فراطبیعی و فرامادی هست، منتها ممکنه خرافات بشه. مگه هر معنویتی، هر نوع متافیزیکی درسته و انسانی است؟ خب حالا شما ببین، تو این فیلم ها وارد یک مفاهیم میشن، فیلم های خارج داخل همه جا، که خودشون هم توجه ندارن، ولی باید ازش پرسید آقا شما الان این صحنه رو تو این فیلم گذاشتی برای این مشتری خاص، چون انسان برای شما مشتری است فقط، تو به سینما و هنر به عنوان بخشی از تعلیم و تربیت که نگاه نمیکنی، کاسبیه فقط. بعد این کاسبی هم اگر حقوق و اخلاق، حقوق و ارزش‌های طرف مقابل رعایت کنی، میشه جزء مکاسب محلله، باز اگر نمیشه جزء مکاسب محرم. اصلا فرض کن تو هیچ ارزشی رو نمیخواد منتقل کنی، ولی خیانت که نباید بکنی به ارزش‌های اجتماعی که. حالا اگر یه موضوع رو مطرح میکنی بعد بهت میگن آقا این نسبتش با رئالیسم چیه؟ چون تو بحث زن و خانواده وارد میگن آقا این نسبتش با فمینیسم چیه؟ با چه نوع فمینیسم؟ مکاتب مختلف فمینیستی و چرا؟ و آیا تأمل کردی که اغلب اون چیزی که فمینیست ها دنبالشن چیزایی است که تو شریعت اسلام جزء حقوق زنه، اصلا جزء حقوق شرعی زنه، اونجا زیر صفر اینا میشده جزء مطالبات. دو قرن تلاش که برسه به چیزی که تو فقه ما جزء حقوق شرعی قطعی اولیه زنه. بعد از یه جای به بعد دیگه شما میری تو حوزه اضافه حقوق مردا یا اضافه حقوق زن، گاهی هم اضافه حقوق مردا به عنوان حقوق زن مطرح میشه. مثلا میگه آقا برهنگی جزء حقوق زنه، این جزء حقوق زن قبل از اینکه باشه جزء اضافه حقوق مرداست. یعنی وقتی زنان برهنه تو جامعه بیان امتیاز به مرداست. مردای عالم ازشون بپرسه حجاب، خانم‌ها با حجاب بیان یا بی حجاب، همشون میگن آقا چرا بی خود اینقدر سختی میدید بهشون، همه بی حجاب بیان بیرون، هر چی بی حجاب تر بهتر. این اضافه حقوق مردا شد، حقوق زن نشد. پست مدرن، ما نگاه پست مدرن اینجا کردیم، نگاه سورئال داشتیم، اینجا بر اساس رمانتیسیسم اومده، اینجا ناتورالیسم بوده. خب اصلا اولا اغلب اینا بحثایی که میکنن، خب اگر شما چیزی بلد بودید مقاله ای کتابی چیزی باید بخونه آدم و بعد بفهمه که اینا کپی بدون رفرنس یا نیست، چیزی ندارن اغلب. که کاش فلسفی نگاه میکردی، کاش سراسر فیلمت واقعا رئالیست بودی، حساب ما وقت با هم روشن بود. زیگزاگ میری، بالا پایین میری. بعد چالش هایی که مطرح میکنه، چالش سنت و مدرنیته، چالش دین و لائیسیته، چالش آزادی و استبداد، چالش اخلاق و واگرایی، چالش نمیدونم فمینیسم و ماسکولینیسم مثلا، یا دیدگاهی دیگری که درست در نقطه مقابل فمینیسم و ضد زن و اینا. بعد میبینی تو این فیلم مثلا تو این سناریو این چالش ها مطرح شده، گاهی ناخواسته، گاهی ندانسته، گاهی سطحی، و قضاوت هم شده. در حالی که وقتی با خودش حرف میزنی طرف میبینی اصلا این چیزا، اصلا این سوالا تو ذهنش نیست، اصلا نمیدونه پاسخ. بالاخره شما داری با جامعه با افکار عمومی صحبت میکنی، صدها هزار میلیون ها نفر فیلمتو میبینن، فقط با اون پولش میاندیشی، حساب فیلم ها رو دیدید میگن این اینقدر درآمد داشت، این فیلم اینقدر اول جدول، اون همش صحبت قیمتشه، صحبت حساب بانکیه. یک جدول بندی هم داشته باش که کدوم فیلم در کدام عرصه چه خدمات و چه خدمت و چه خیانتی کرد به جامعه، کدوم ارزش رو اجتماعی کرد هنرمندانه یا ضد ارزش رو داره اجتماعی میکنه. این هم یک جدولی داشته باشه. اصلا بر اساس ایدئولوژی گرایی و نمیدونم حکومتی و یه حرفا من نمیگم، بر اساس مباحث فلسفی تو حوزه اصلا اخلاق و حقوق و اینا شاخص‌های مختلفی مطرحه. توی هنر و سینما مطالبات و حقوق مردم باید مطرح بشود حتما. اما اول به این سوال جواب بدیم که کدام مطالبات اولویت دارن، بلکه قبل از اون کدام مطالبات جزء حقوقن، بعضی مطالبات جزء حدودن، کدام مطالبات جزء حقوقن، کدام جزء حدودن، و کدام مطالباتی که جزء حقوق جامعه هستن مهمترن، اولویت دارن. من یک مثال بزنم. الان ما اگر فرض کنید که 50 تا مشکل اجتماعی داشته باشیم که باید حلش کنیم به تدریج، بخشش حل شده، بخشش باید بیشتر حل شده، بخشش نشده. فرض کنید مسئله ورود خانم ها به استادیوم ورزشی، یا مسئله قلیان، یا مسئله از اینا چندمه توی اولویت، چندمه توی جامعه است. ولی الان توی عرصه های ژورنالیستی و سینما اینا شده میشه مسئله اول. خب شما بر چه اساسی چی رو میگی مطالبه اوله؟ چی اولویت داره و چرا؟ من نمیگم به اینا نپرزه. حالا کسی آمد بیاد فیلم بسازه علیه قلیان یا له قلیان یا هر کسی هر کار میخواد بکنه، ما با قلیون مشکلی نداریم، مخصوصا خود بنده شخصا با قلیون مشکلی ندارم. ولی آخه چی یه مرتبه اینا مسائل اول جامعه بشری؟ وقت مسائل قطعی اولویت های پیش پا افتاده رو نمیبینی. حضرت امیر یک تعبیری دارن به مسئولین میگن، این شامل نخبگان و الیت و اینا هم میشه، از جمله شامل هنرمند تأثیرگذار تو جامعه هم میشه. میفرمان پرده بین شما و مردم قرار نگیره، فاصله تون از مردم طولانی نشه. اون وقت اتفاقی که میفته اینه، مسائل کوچک پیش تو چشم شما بزرگ دیده میشن، مسائل بزرگ که تو جامعه مسائل بزرگن تو چشم شما کوچک دیده میشن. وقت نتیجهش میشه مسائلی مثل همین مسائلی که این روزا شد که دشمن میاد استفاده سو استفاده شو میکنه. یه مسئله حضرت امیر میگه آقا گاهی یک مسئله فوق العاده مهمه برای مردم، مهمه تو جامعه. وقتی فاصله داری اینا تو ذهن تو مسئله هست، ولی مسئله چهارم پنجمته. بعد مسائل چهارم پنجم که اصلا تو ذهن مردم مطرح نیست، جز حقوق اولیه نیست، این میشه جز مطالبات سیاسیون، احزاب، جناح‌ها، رسانه‌ها، روزنامه، صدا و سیما، بیانیه، سخنرانی، همینطور میاد تو این مهم میشه جای مهم و بی اهمیت، نه فقط جای اهم و مهم عوض میشه. بعد میفرمان این خیلی جالبه تره باز، میفرمان معروف تو چشمت میشه منکر، منکر میشه معروف، ارزش کم کم تو چشمت میشه ضد ارزش، چون تو داری از این موضع دیگه داری فقط به بقا در قدرت و مسئله ثروت و قدرت و امکانات و رأی و این چیزا داری فکر میکنی، نه به مصلحت مردم، به اینکه رأی من چی میشه دوره بعد، نه اینکه حقوق مردم چیه، منافع مردم کجاست. و بعد مسائل منکر تو چشمت میشه معروف، معروف ارزش تو چشمت میشه ضد ارزش، که بعد کسی میاد ارزش های مسلم اسلامی رو میگه، او رو به چشم دشمن نگاه میکنه. اینا خیلی مهمه، اینا توزیع جامعه شناسی سیاست، توزیع علوم سیاسی، از این روایات ما خیلی داریم که اگه کسی اصلا بیدین هم باشه، نگاه سکولار هم به حکومت و سیاست داشته باشه، اینا رو اگه رعایت کنه قدرت میمونه دستش، رعایت نکنه نمیمونه. قدرت طلب هم باشی به اینا باید توجه کنی. میگه رابطه تو با کف جامعه نباید قطع کنی، و الا مهم میشه بی اهمیت، بی اهمیت میشه خوب، میشه بد، بد میشه خوب، مسئله بزرگ تو چشم تو میشه کوچیک، مسئله کوچیک میشه بزرگ. این خطاب به سینماگر و هنرمندم معنا داره. چرا یک مسئله دست دهم اصلا مسئله شخصی خودته، چرا میای اجتماعیش میکنی؟ تو دنیا هست اینجوری، حالا ایران هم هست کم و بیش، طرف خودش مثلا مشکل خانوادگی داشته، 4 بار طلاق داشته، 3 بار طلاق داشته، میای مسئله شخصی خودتو اجتماعی میکنی، یه جور حرف میزنه انگار نصف ملت درگیرن و از این قبیل مسائل. مثالش من زدم، اسم نمیخوام ببرم، یا میخوای مثلا اصلا میخوای انقلاب رو بکوبی، خب بگی اصلا این انقلاب توی 40 سال ضررش بیشتر بوده از استفادهش، اول تکلیفت با خودت روشن، یا میخوای بگی نه انقلاب آثار و برکاتش خیلی بیشتر بوده. هر دو صورت باید اول تکلیفت با خودت روشن باشه و بعد تکلیف مخاطب با تو روشن باشه. حالا هرچه هنر داری برو به خرج بده، بعدم مسئولیت بپذیر، دروغ نگو، دروغ نگو.
تلویزیون مثلا، تلویزیون الان یکی بیاد تو این محیطی که شما
نه خوب نیست، تلویزیون تو این محیط خوب نیست، باید فضای باز باشه. راجع به اقناع مخاطب، مخاطب رو میخوای قانع بکنی برای فهم مبانی انقلاب و ارزش‌های انقلاب و فکریش. راجع به مردم سالاری دینی میخوای بحث کنی، له و علی، یه جوری از کارتو تولید کن که وقتی ازت سوال میکنن آقا بالاخره نظر شما راجع به این مسئله چیه و چرا، بتونی بگی چرا، بتونی بگی چرا دیگه، نه همطوری خوبه یا بده. راجع به آقا مبارزه ضد استعماری استکبار چیزای کلیشه‌ایه، مثلا به جای خب یک فیلمایی هست غرب رو آمریکا رو میکنه بوتت، خارج خوب ایران بد. خب بله ایران مشکلاتی داره، منتها دو جور میتونی مطرح کنی، یکی ای که راه و چاه نشون بده آقا این مشکلات راه حل بریم برای حلش، یکی ای که تهش که فیلم میبینه بگه آقا عجب جامعه گندی، چی تاریخ مزخرفی، چی پدر و مادران نفهمی داشتیم، این چه وضعی بود و کاش که اصلا ما اینجا به دنیا، کاش که اونجا به دنیا اومده. این ته یه وقت شما یه جوری مشکلی رو نشون میده که تهش اراده اصلاح و نشاط ملی میاد بیرون، یه وقت تهش یأس و فروپاشی اجتماعی میاد بیرون. یا میفهمی آثار این طرز تبیین مسئله چیه؟ نمیفهمی. اگه نمیفهمی که چرا معلم بقیه شدی، یه شغل دیگه پیدا کن. اگر میفهمی خب مسئولیت چه بود بپذیری؟ این شرعی وجدان هنری، حالا تقوای مذهبی رو قبول نداری اسمشو بذار وجدان هنری، اینه که دیگه روشنفکریه، اینه که دیگه بیدینای هم ازش حرف میزنن. حساسیت ضد اشرافی و ضد طاغوتی میتونی توی یک فیلمی ارائه کنی که وقتی مردم میبینن تش متنفر بشن از زندگی های اشرافی و سبک زندگی های مصرف زده ی اسرافگرا. میتونی هم یک فیلمی بسازی که همه وقتی میبینن آرزو کن ای بابا اگه این زندگیه پس ما داریم چیکار میکنیم. خب یک بحث دیگه اشرافیگری رو نسبت سینما با اشرافیگری، پشیمان سازی فداکاران، اونایی که تو جامعه فداکاری کردن پشیمانشون کنی، یا نه قهرمان چون که قهرمانن قهرمان رو نشون میده، جای قهرمان ضد قهرمان چرا عوض کنی؟ شما الان ببین تو بعضی از فیلم‌ها، خیلی از فیلم‌ها مواد مخدر مطرح میشه، مثلا طرف میدونم شیشه میزنه، تریاک میکشه، روانگردان، مشروب کراک، هروئین، دست مرد، زن، بچه، همه. حالا من اصلا نمیخوام الان داوری، من واقعا الان نمیخوام داوری کنم، من میخوام سوال کنم که اگر اینا رو آوردی مثلا تو فیلمت شیشه مشروب دست اینا نشون میده که عادی میشه که آقا مشروب مشروب خوری چیزی نیست، آدم دائم الخمر، تو فیلم نشون میده چجوری مشروب میسازن، مواد مخدر چجوری تو آشپزخونه تولید نشون میده قشنگ. حالا سوال ما اینه نشون دادن این صحنه ها چجوری و با چه هدفی صورت میگیره؟ اصلا من نمیگم بده یا خوبه، ممکنه یک فیلم اینا رو هم نشون بده ولی نتیجهش مثبت باشه. تو با چه عنوان و چگونه اینا رو میاری تو فیلم و مسئولیتی رو میپذیری یا نه؟ یعنی وقتی میای شیشه مشروب و اینا مواد مخدر و کراک و اینا رو نشون میدی توجه داری که این چه نوع نشان دادنی است؟ یعنی آثارش تو جامعه تو بچه‌ها نوجوان و اینا چی میشه؟ ترغیب میشه؟ حریم شکنی میشه؟ قبحش میریزه؟ عادی میشه؟ بلکه خوبم میشه، طرف داره مواد میزنه، شخصیت خیلی خوبی هم داره، جذاب داره، وقت وسطش دوتا جوک هم میگه آدم قش میکنه از خنده، میگه پس یک ارتباطی بین اینا هم هست. خب حالا از چیزایی که هممون توافق داریم من شروع کردم. یک فیلم میاد ماجراش قتل و نزاعه، قتل عمد، قتل پدر بچهشو میکشه، این کل فیلمه. خب این چند جور بازده و خروجی میتونه داشته باشه، خروجی بد، خروجی خوب، خروجی خونسا نداره. قماربازی تو فیلم نشون میدی، خودکشی نشون میدی، قهرمان فیلم خودکشی میکنه، چی رو میخوای بگی؟ شکاکی، ماتریالیستی، پوچگرایی، یا نه داری از موضع یک معناگرای الهی مسئله خودکشی رو تحلیل میکنی و بعد راه حل یا اشاره به راه حل هست؟ سینمایی که یأس اجتماعی ازش بیاد بیرون، شما میدونید خطرناکترین چیز برای جامعه مخصوصا برای جوان ها یأسه. اگر یک کسی میخوای بمیره یا خودکشی کنه یا خودشو نابود کنه، خودشو بندازه تو مسترا مایوسش کن، با کله میره تو مسترا، از خودش مایوسش کن. اگر یک کسی باور کرد که ما هیچیم و هیچی هم نمیشیم و هیچ خبری هم نیست و اصلا آینده ای هم نیست و اینو، این تمام، این قتله، این فرق نمیکنه با کشتن یک انسان. آدم کشی دست جمعی داری قتل عام میکنی مردم رو، یأس اجتماعی، ادای یأس فلسفی داری، یا این که انگیزه کار، انگیزه تلاش، شوق، پیشرفت ایجاد بکنی. اتکای به بیگانه، بیگانه پرستی تو فیلمت و توجیه استعمار و استبداد که آقا اونا پیشرفتن ما عقب مونده ایم فلان، اینو داری میگی؟ یا ما نمیتوانیم رو داری القا میکنی یا ما میتوانیم؟ مسئولیت چه بپذیر، پاسخگو باش. جامعه رو داری فلج میکنی یا داری فعال میکنی؟ توهین میکنی، مسخره میکنی یک نژادی رو، قومیتی رو، زبان رو، یک منطقه ای رو، یک شهری رو؟ مسئولیت چه باید بپذیری؟ تو فیلم میبینی کل فیلم داره میگه که ایرانی ها کلن دروغگو هم، همشون. خب واقعا اینجوریه؟ ایرانی ها همه دروغگو هم؟ این همه آدم شریف تو همین جامعه هست اینا رو نمیبینی؟ دوروبری ها دروغگو هم، خیال میکنی کل ملت دروغگو هم؟ تو خونتون همه به هم دروغ میگن، فکر میکنه ملت ایران همه دروغگو هم؟ بله بخشی از این ملت دروغگو هم مثل همه ملت دیگه، اما بخش مهمشون راستگو هم. آقا آدم خوب دیگه وجود نداره، سابقه بوده دیگه، حالا نیست. تو نمیبینی هزاران هزار، صدها هزار آدم، من خودم خدا شاهدت صدها آدم رو از نزدیک میشناسم، از همه جهت آدم های شرافتمند و خوب، وقت کمک به محرومین میدونن، وقت فداکاری میاد، وقت سر سفره آخر میاد، سر سفره سر فداکاری موقع فداکاری اول میاد. این همه آدم خوبه دور و بره، چرا نمیبینی اینا رو؟ البته از اون طرف هم هنر نزد ایرانیان است و بس، اینا ما بهترین ملت دنیاییم، این هم دروغه، او هم دروغه، این هم دروغه. نسبتهای کلی به ملت ایران دادن مثلا، خب مسئولیت چه بپذیر، چه نسبت خوب چه بد. این گداگرافی و نشون دادن اقتصاد سیاه و این که همه چیز فقط اقتصادی باید باشه. خب آقا ما چقدر خانواده‌ای که به لحاظ اقتصادی ضعیفن ولی خیلی زندگی های انسانی پاک شاد دارن، مشکلات اقتصادی دارن، رنج میبره اما با هم شادن. و چقدر میلیاردر و خر میلیاردر دارید بالا شهر همین تهران که زندگیشون جهنمه، 6 تا ویلا و 4 تا برج و 5 تا ماشین و سالی 7 تا سفر تفریحی خارجی و مثل سگ و گربه با هم دارن زندگی میکنن. خب بیا اینا رو چرا چه ملازمه ای لزوماً بین اقتصاد زندگی و انسان بودن؟ چه ملازمه قطعی است؟ نمیگم هیچ ملازمه ای نیست، ملازمه 100% هم نیست، 0% هم نیست، نسبت متقابل داره. هر چی که میگی، چه میگی ملازمه هست، چه میگی نیست، مسئولیت چه بپذیر. مشکلات فقرا رو مطرح بود بکنی حتما، اما مشکل واقعی فقرا چیه؟ چجوری حل میشه؟ راه حل های درون منزلش و راه حل های بیرون منزلش چجوریه؟ اگه کسی فقیره چگونه ثروتمند بشه یا نه مهم نیست چگونه ثروتمند بشه، با مشکلاتش چگونه مقابله کنه و صبر یا بی صبری، اینا خب پیامای مختلف، هر کدومش میگی مسئولیت چه بپذیر. طرف تو فیلمش داره گدا نشون میده، متا گداش یک سره تو کافی شاپ و موبایل نونم گرون و فلان و اینا، سبک زندگی تعمیل میشه. همین چند وقت پیش به یک بنده خدای خیلی محتاج و اینا داشت به طلاق میکشید و اینا، گفت آقا من زندگی متلاشی میشه، باید کمک مالی و اجاره خونه حالا مثلا یه چیزی فراهم شد و اینا. بعد بشینه بعد کسی که آشنا بود گفت آقا میدونی رفته با این پول چی خریده؟ گفتم نه. گفت از این تلویزیونای بزرگ دیواری خریده تو خونش، یه اتاق، بچه‌ش مریض بیمارستان می‌خواسته بره، پول نداشته، پول که بهش دادن اول رفته یک تلویزیون بزرگ تو خونه‌اش، یک دونه بازی کامپیوتری. خب تو احمقی اصلا، این فقیر عاقله یا فقیر احمقه؟ فقر دو جوره، فقیر چند جوره، هر فقری مثل هر فقری نیست، هر فقیری نیست، ثروتمند هم همه مثل هم نیست. چجوری پول تولید ثروت کردی؟ اصلا تو تولید کردی یا دزدیدی؟ چگونه مصرف کردی؟ خب او مصلح اجتماعی کسی میگه آقا من میخوام سینمای روشن فکرانه، سینمای مسئول بسازم که چقدر خوبه. سینمای مسئول یعنی مسئولیت چه بود بپذیری دیگه، حداقل اگه خودت مسئولیت چه نپذیری که چطور میخوای بقیه رو مسئول بکنی؟ نکبت نمایی به جای نقد، فقیر عزیز، فقیر ذلیل، ثروتمند ذلیل. آقا ثروتمند فقیر داری خیلی هم. تو روایت میفرماد که فقر و غنای حقیقی در قلب شماست. ممکنه بیرون خیلی ثروتمند باشی، حساب بانکیت پر باشه، ولی فقیری، گدایی، بدبختی، سیر نمیشی. ممکنه حساب بانکیت خالی باشه ولی غنی باشی. امام میگن فقر و غنای درونی از فقر و غنای بیرونی مهمتره. البته فقر و غنای بیرونی هم خیلی مهمه، ولی عدالت اقتصادی و قیام و خدمت به فقرا و مبارزه با فاصله های طبقاتی چرا؟ تکه سیاسی میخوای تو فیلمت بپرونی، اونم مسئولیت چه بپذیری؟ به کی؟ حتی به ضد انقلاب، به انقلاب، به هر کی میخوای بگی مسئولیت چه بپذیر؟ شجاع باش. مسئولیت پذیری سیاسی مثلا تو چند درصد فیلم ها هی زندان نشون داده بشه. مفهوم نقد سالم و نقد ناسالم، نقد یأس‌آور و نقد حرکت آفرین. میخوای یک فیلم تاریخی بسازی، آیا حق داری تاریخ رو تحریف کنی؟ حق داری تحریف کنی تاریخ رو؟ حق داری جای مصلح و مفسد رو عوض کنی، واقعیت سازی، تاریخ سازی کنی؟ میخوای از زبان کوچه بازاری استفاده کنی، زبان لاتی به جای زبان کوچه بازاری؟ چه جور، تا چه حد، چرا، با چه هدفی؟ ممکنه یک فیلم خوب مصلحانه از زبان لاتی هم استفاده کنه، منتها با چه برونداد و چه هدفگیری. بعضی فیلم ها، البته اینا که من میگم، خیلی از فیلم ها ارزش های زیادی، واقعا خیلی از فیلم هایی که الان تو ایران تولید میشه واقعا فیلم های ارزشمندیه، از همین جهاتی که من میگم همش نقشای مثبتی داشته. ولی من میخوام بگم این به این مسائل توجه کنی. مثلا میخوای راجع به تیکه سیاسی، آقا هنرمند، هنرپیشه، موسیقیدان، خواننده، ورزشکار، کی سلبریتی و اینها همه، این تیپا باید سیاسی باشن یا نباشن؟ از نظر اسلامی حتما باشن، حتما باید همه باید سیاسی بشن. آیا موضع‌گیری سیاسی بکنن یا نه؟ بله حتما، هم حقشونه، مثل همه هم وظیفه شه. اما میخوای سلبریتی باش، میخوای نباش، مسئولیت موضع‌گیری تو بپذیری. میخوای حرف سیاسی بزنی، له یا علی، بارو کلا بزن، ولی پاش وایستا. دیگه همه کارا که چیز نیست که بندر مثلا به عنوان یک کاری پذیرفتن که این آقا مثلا آهنگر خوبیه. حالا اگر من آهنگر خوبیم بیام بگم که آقا من میخوام خونه شما رو نقاشی کنم، خیلی خوب، حق دارم یا نه؟ بله حق داری، مثل هر کسی دیگه ای، به شرطی که بلد باشی. یک، دو، مسئولیت چه بپذیر، نه که همطور رنگا رو بپاشی و بری بگی من چون آهنگر خوبیم دیگه نقاشی کردم هیچی نیم دیگه. آقا نقاش بدی، آهنگر خوبی و نقاش بدی. ممکنه یک کسی مرجع تقلید باشه، تو بعضی از احکام فرعی مرجع فکری خیلی خوبی باشه، اما تو مسائل اجتماعی ورود نداره، تو مسائل سیاسی اجتماعی مرجع سیاسی خوبی نیست، ولی مرجع در احکام عبادی فردی خوبه. مسئولیت هر کاری آقا یک موضعی میگیریم، مثلا بنده له یا علی تو یک شرایط و موقعیتی، خب باید جواب بدی مثل هر کسی دیگه ای که موضع میگیره. وقت اونایی که وارد عرصه سیاست میشن هزینهشو میپردازن، باید بپردازی. اونایی که وارد صحنه سیاست به طور جدی میشن، بعد یه وقت ممکنه ترور شن، کشته بشن، یه وقت ممکنه بازداشتن، برن زندون، یه وقت ممکنه همه اینا هست. اگر شما به عنوان یک بازاری وارد عرصه سیاست میشی، بوشو، یه وقت در حد عمومیه مثل بقیه، یه وقت میخوای بیفتی جلو، مسئولیت چه باید بپذیری؟ چون که من اگر بخوام بیام نقاشی کنم، آهنگری کنم، باید مسئولیت آهنگری رو بپذیرم. این نمیشه که همینطوری یه تیکه بپرونیم و بریم. این حرف معنا داره؟ آقا یه فیلمی ساختیم و رفتیم، این فیلم معنا داره، اثر داره؟ تو با این فیلمت، با این اثرت، با این صحبت، با این موضع‌گیریت جبهه بندی کردی، بسیاری از مفاهیم ارزشی رو دفاع کردی یا حمله کردی، مسئولیت چی باید بپذیری؟ یا مثلا بیاد یک کسی به اصطلاح خودش زرنگبازی، مسخره کردن آدمای متدین، مثلا یه آدم مذهبی رو، مثلا یه خانم محجبه رو پیدا کنه، یا یک مردی که ظواهر مذهبی داره، یا خانواده‌ای که مثلا متدینن، مسخره کنه، مثلا امر به معروف رو مسخره کنه، یه نوع مبتذلش رو نشون بده که همه بخندن تو سینما، صدای اذان رو یه جوری بیاره که یه وقتی بیاره، حرم امام رضا رو یه جوری و یه وقتی نشون بده یه جایی، مسئله ازدواج رو میخواد خراب کنه، خانواده، تشکیل خانواده رو، خلاصه میخوای بگی مذهبی یا موجود احمق، خشن، تلخ، خرافی، افسرده، عقده‌ای، وقت نمادهای دینی رو یه جایی مطرح کنی و به شکلی که مخاطب بیننده بهش بخنده یا ازش متنفر شه، حالش به هم بخوره. خیلی خوب، بعد باید بگی چرا این کارو میکنی، نه به دادگاه، منظورم دادگاه اینا نیست، به دادگاه وجدان و افکار عمومی. تو با این کاری که کردی، دین رو یا فکر دینی رو مثلا مسخره کردید، به کجا میخوای برسی؟ یا تو که نه، میخوای تمجید کنی، آیا اینجوری که اذان و نماز و سینه‌زنی و اینا رو، عزاداری رو گذاشتی تو فیلمت، واقعا ترویج شد یا خیلی ناشیانه و ساده لوحانه کاری کردی؟ حالا جالبه شما ببینید یک فیلم درجه یک هالیوودی میبینید که توش کلیسا نباشه، تو همه فیلماشون یه جای یه جوری کلیسا، حتی میخواد آدم کشی بکنه، بالاخره همون یه جوری از کنار کلیسا، از تو کلیسا هست. سینما سکولاره ولی کلیساشو با افتخار میاره. جالبه این هلند که کشور 100% لایقه، پیشگامان لایسیته در غربه، یعنی بعد از هلند بود که خیلی جاها این تفکر لذت مدار سرمایه‌داری آمد، مثلا بعد از هلند رفت انگلیس و جاهای دیگه. مسائل چیزم خیلی عادیه براشون، هم فحشای قانونی دختر و پسر، زن و مرد پشت پنجره مثل کالا، مثل جاروبرقی و یخچال پشت پنجره تو اتاق نشستن، رد میشه روش قیمت زده، میرن تو اینا. اصلا آدم مثل کالا، برده فروشی جنسی، خیلی مدرن و روشن فکری و اینا. توی فروشگاه های کافی شاپ و ایناش مثل که شما مثلا میتونی سفارش چیز بدی، سفارش مواد مخدر میدن، آخه مثلا ماریجوانا بیار، چی بیار، تریال، همین چیزا اینا بیار. خیلی مترقی و پیشرفته و خیلی مدرنن، هیچی، همه چی براش مساوی الان. خب در این حال، در این حال که فحشا، مواد مخدر، همجنس بازی، همه این چیزا براشون کاملا عادی شده. این جالبه، یه شهر دانشگاهی رفتن که ما تو دانشگاه گوشت جلسه داشتیم، بچه‌هایی که اونجا بودن گفتن که ببین مرتفع ترین ساختمان در این شهر ساختمان کلیساست، هیچ کس حق نداره از ساختمان کلیسا ساختمان بلندتر بسازه. دقت میکنید؟ حتی میگفت دانشگاه ما، یکی از دانشکده ها دو طبقه زد اضافه کرد، شهرداری گفت که شورای شهر گفت از کلیسا ارتفاعش بالاتر شده، خراب کردن. حالا او که اصلا مذهب براش معنا نداره، کلیسا رو شما میبینید تو همه فیلم ها میاد. خب تو اگه میخوای روشن فکر باشی اینجا دیگه باید میخوای تقلیدم بکنی. خب مثلا تو فیلمت یه جوری معنی دار، نه الکی، مسجد، صدای اذانی، نماز، اینا بیاد اشکال نداره که، اتفاقا غربی میشه اگه غرب زده هم باشی باید کارو بکنی. چه میاری چه نمیاری توضیح بده، چرا فیلمش میاری جو که انگار همه متدینین ریاکار، همشون ریاکار و دروغگوه، همشون وقتی به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. خب آقا اینجوریه، اینا در خطر، اینا در برابر کسانی که چون به جلوت میروندم کارهای خلوتشونو میکنن، باز اونا که از اینا چیتر نیستن دیگه، مضرتر برای جامعه نیستن، باز این در خلوت و کارا رو میکنه که این ریاکاریه و گناه بزرگیه، نفاقه. اما تو که خلوت و جلوت نداری اصلا، اما کاری که تو خلوتت میکنی میای تو جلوت میکنی. خب اگه این دو درجه باید ضربه بخوره، او هم دست کم دو درجه، یک درجه و نیم هم به او هم بپرداز. میان دوست دختر پسر رو کاملا عادی و طبیعی بیان بکنیم تو یک فیلم، بعد مثلا اگه بحث ازدواج موقت مطرح بشه مسخرهش کن. بابا ازدواج موقت همون دوست دختر پسره، منتها با رعایت حقوق و اخلاق دو طرف. تو فیلم بیای ازدواج سفید، اسمش هم گذاشته ازدواج سفید، ازدواج سیاه رو میگه سفید، نشون بدی که آقا زن مرده بزنه میگه من تا وقتی که حال میکنم باید ترسلم، هیچ تعهدی هم نمیدم، ازدواج هم نمیکنم، مسئولیت هم نمیپذیرم، بیا تو خونه من، تو هر وقت خواستم باش، هر وقت نخواستم میری، یا من میرم ولت میکنم. خب حالا شما مزایایی که در ازدواج سفید میبینی، مشکلات و بنبستایی که میگی این باعث شده ازدواج سفید، چون ازدواج دائمی مشکل شده، نمیدونم سخت شده، فرزند برای من امکان نداره، من آینده، برنامه آیندهم جوریه که نمیتونم تا آخر خانواده داشته باشم، یا یه خانومی میگه کسی مثلا خواستگاریش نمیاد، یا یک مردی میگه کسی به من زن نمیده به طور دائمی. حالا چون ازدواج دائمی تک همسری که اصل در اسلام اینه، دائمی تک همسری، ازدواج مجدد و موقت پله‌های اضطراریه برای کسانی که به هر دلیلی یا طلاق گرفتن یا اصلا ازدواج نکردن یا به بنبست خوردن، نتونستن ازدواج دائمی تک همسری و خانواده نرمال تشکیل بدن. خب این حالا میره، حالا این با چیکار کنه؟ اینو گفتن آقا خانواده موقت میتونی تشکیل بدی. میگی ما اگر نمیتونیم ازدواج خانواده دائم، مثلا حالا 5 سال با هم زندگی کنیم، بعد باز ببینیم، اگر شد که دائمیش میکنیم، اگر نه فلان. مسافره توی کشور دیگه ای نمیتونه، یا چه و چه هزار، همین الان ما چند میلیون پسر و دختر پیر شده داریم یا دارن پیر میشن که ازدواج نکردن، امکان ازدواج دائم براشون خیلی راحت نیست. حالا چند میلیون، نه بگو 1 میلیون. خب ازدواج خانواده موقت رو گذاشتن برای این تیپا مثلا. حالا تو ایره مسخره کنی به اسم سیغه و سیغه بازی و اینا، به جاش همون کار بدون اخلاق و حقوق، بدون تعهد، همون کار داره میکنه بدون هیچ تعهد اخلاقی، بدون امضا، بدون اینکه مرد مسئولیت بپذیره، چون ازدواج مسئولیت مرد، مردا از ازدواج فرار میکنن، زنا مایل به ازدواجن چون ازدواج تضمین حقوق زنه، هر نوعی از ازدواجش، حتی ازدواج مجدد میره بگم، حالا با همه شروط و عدالت و چه و چه و اینا و شأن نزولش که بحث دختر یتیم و فلان و یتیم و ایناست، و خود قرآن میفرماد رعایت عدالت، بعدم میفرماد که اگر انتخاف و اگر میترسین احتمال میدید که عدالت نتونه برقرار کنی فواهده حرام بیش از یک ازدواج، اونم برای زنبارگی و زنبازی مرد نیست. مرد زنباره احتیاج به ازدواج مجدد نداره. اصلا مگه مغز خر خورده باشه بره باز دو تا سه تا چهار تا زن بگیره و خونه و امکانات و خرج و گرفتاری و مسئولیت؟ میره با ماشین ترمز میزنه خانم سوار میشه میره. مرد زنباره احتیاج به ازدواج به مسئولیت جدیدی نداره. بحث اینه که سرپرستی یک خانواده دیگه ای رو یا خانمی که کسی دیگه باش ازدواج نمیکنه به عنوان ازدواج اول، یا چند تا بچه داره یا طلاق گرفت، اینا رو هم ببینید. همش بحث زنبازی و زنبارگی نیست. خب حالا اینا ازدواج مجدد یا موقت راه حل اضطراریه، مثل پله‌های اضطراری برای کسانی و جاهایی که امکان تشکیل و حفظ خانواده دائمی تک همسری نیست که او اصل در اسلامه. تازه اینا هم با رعایت عدالت و اخلاق و همه جوانه که حق نداری خانواده اصلی رو متلاشی کنی و ظلم کنی از حرف و همه مسائل. خب حالا شما الان ببین، الان ارتباط یک مرد با زنان متعدد، عشقای مثلثی، مربعی، مخمسی، مسدسی، اینا، بعد دوست دختر پسر، رابطه زن و مرد با هم دیگه بدون هیچ تعهدی دو طرف، به خصوص تعهد مرد، اینا همه به عنوان مقولات روشنفکری مطرح میشه. زیادم باشه مهم نیست. اما اگه بگن همینا رو بیاید شکل حقوقی اخلاقی بهش بده، تو میگه ازدواج سفید، میگه من چاره ندارم، نمیتونم ازدواج دائمی، فقط موقتی تا وقتی که بشه. خیلی خب، چرا بدون تعهد و مسئولیت پذیری؟ مسئولیت چی بپذیر؟ زن با سرنوشت مرد بازی نکنه، مرد با سرنوشت زن بازی نکنه، به حقوق همدیگه احترام بذارید، به کرامت همدیگه احترام بگذارید، شرط و شروط بگذارید مشخص مکتوب، تا کی با چه شرایطی چه جوری. اگه نتونستی خانواده دائم، خانواده موقت، نه اینکه زن شغلش خانواده موقت و با مردان متعدد، یا مرد شغلش باشه با زنان متعدد، اینا خلاف اسلامه. پیامبر فرمود مردان و زنانی که دنبال چشیدن جنس مخالفن به شکلهای مختلف، اینا ملعونن، لعنت بر زواغان و زواغات، نفرین خدا بر مردان و زنانی که مدام بخواند به عنوان حلال یا حرام یا حتی ازدواج موقت و مجدد هی با زنان و مردان متعدد باشن. اونا رو گذاشتن به عنوان جایی که مشکلی داری، این مشکل حل نمیشه، داری میفتی تو گناه، داری بدون ضابطه رابطه دختر و پسر، 5 سال با هم رفیقن، 6 ماه با هم رفیقن، هم به هم دیگه خیانت میکنن، هم هیچ کس مسئولیت نمیپذیره، هم مرد آخرش حاضر نیست با همین دختر ازدواج کنه. این نظرسنجی همه جای دنیا کردن توی دوست دختر پسرا. اغلب دخترها که با پسرها دوست میشن جنبه عاطفیشون بیش قوی تره، اغلب پسرها جنبه جنسی و شهوتشون قوی تره. اغلب این دخترها مایلن با او پسر ازدواج کنن، یعنی امید دارن این بشه پدر بچه هاش بعدن. اغلب پسرهایی که با دختر رابطه دارن میخوان دختر رو مصرف کنن، حاضر نیستن باش ازدواج کنن. خب اینا هست دیگه. خب این واقعیت که همه جای دنیا بدون تعهد هست، اینو میکنی روشن فکری؟ بعد اگه گفتن آقا اگر شما میخواید دوست دختر پسری میخواید با هم باشین، روشن کنید تا کی با همید و چه شرایطی داشته باشه. همین رو گفتن، همین کاری که داری میکنی، همین رو گفتن قاعده مندش کن. وقتی قاعده حقوقی اخلاقی پیدا کنه، شفاف بشه، تعهدا انسانی بشه، وقت مسخره میکنی؟ ولی وقتی همینطوری خر تو خره، این روشن فکریه؟ خب اب نداره، نظرت اینه، مسئولیت چه بپذیر، جواب بده. خب اینا یه عالمه سوالات حقوقی اخلاقی اجتماعی است، اینا رو جواب بده. انسان ها موش آزمایشگاهی نیستن که باز به بازی میگیریشون. تو بعضی نگاه ماتریالیستی به مرگ، حالا شما تو فیلمت بحث مرگ رو مطرح میکنی به شکل مختلف، خیلی خوب، چه نگاهی به مرگ رو داری ترویج میکنی؟ حتی شوخی با مرگ هم اب نداره، به شرطی که باز تهش جدی باشه. به علاوه وقت امیرالمومنین علیه السلام تشییع جنازه بود، دیدن زیر جنازه که دارن میبرن یه چند تا هم عقب تر دارن میان، چند تا جوونن و یک لا 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 میگن، بعدم پس پخ پس میخندن با هم دیگه و جوک میگن و میخندن. از تعمیر بعد کشیدشون کنار گفت ببین، توجه داری که اون آدمی که او تو خوابیده چند روز پیش مثل تو بوده و تو چند روز دیگه مثل اویی؟ حواست هست؟ حواست باشه بعد بخند. تشییع جنازه جای خندیدن نیست، هم توهین به صاحبان عزاست، ناراحت میشن، هم نشون میده اصلا مرگ و شوخی گرفتی. شوخی با من این جشنه عربی، مثلا این هالووین دیدین که جشن هالووین جشن مسیحی قرون وسطایی غربی اروپایی است. خب شاید هم اصلش همین مسئله چیز باشه، ما داریم چیزای شب برات که میرن سر قبر اموات مردم، داریم دیگه توی فرنگام تو مشهد ما میگن شب برات، نمیدونم جای دیگه چی میگن، که میرن میگن برین سر قبر امواتتون، حالا یا شب جمعه یا شب عید، برین سر قبر امواتتون براشون مثلا طلب مغفرت کنید و نذری بدید و اینا. من راجع به هالووین اصلا معلوم نیست کی چی بوده، ریشش کی بوده، چی بوده، اصلا هیچی معلوم نیست، اختلاف نظره. من خودم میگم وجه مثبت شادی بوده، یه چیزی مثل همین که سر مزار اموات برن و حلوا بدهشون، یه چیز دارن به نام کیک مرده، کیک مرده همین حلوای میت ماست دیگه، که براشون طلب مغفرت کنید و نذری بدن و اینا. این بوده ظاهرا، حالا تبدیل شده به چی؟ مرده بازی. دیدید جشنشون چجوریه؟ یکی شکل زامبی میشه، یکی همدیگر رو میترسونن، نمیدونم فیلم های ترسناک میبینن و از این کارا. یعنی مرگ با بازی با مرگ، عوض که از مرگ عبرت بگی آقا این تموم معلوم است که تو همینجا جادی توه، شوخی با مرگ. مرده ها رو آرایش میکنن تو تابوت، اصلا یک شغلی در اونجا که مرده رو یه جوری آرایش کنین، قشنگ کتشلوار کراوات صاف، مرده رو خودش اتو بزن، نمیدونم ادکلون بزن، چیکار کن که وقتی نگاهش میکنن نفهمن این مرده. بابا اون مرده برای که بفهمی که اون مرده، نه که نفهمی که مرده. قبرستونا رو بیان شیک کنی، الان دیدم اینجا هم یاد گرفتن قبرا رو شیک میسازن، یعنی روی قبر سنگ قبر یک چیز آدم دلش میخواد 10 دقیقه بشین نگاه کنه و عکس یادگاری سلفی بگیره. قبر رو قبرستون و مرگ و بازی با اینا شده، مثل چهارشنبه سوری ماست. چهارشنبه سوری اولا اینو بدونین، چهارشنبه سوری تو یک ربطی به ایران باستان زرتشتی نداره، چون در تقسیم بندی تقویم ایرانی هفته نداشته، ماه بوده، ماهه و روزای ماه، هفته نیست. هفته تقویم اقوام سامی بوده، تقویم عربیه به اصطلاح، عبری و عربی بوده. تقویم ایرانی از قبل اصلا هفته نداره که شنبه یک شنبه دونه بعد چهارشنبه و چهارشنبه سوری، اصلا اینا جزء تقویم ایران قبل از اسلام نبوده. بله یه فرهنگی بوده که در نمیدونم چه روزی از آخرین ماه سال برن روی پشت بام ها آتش روشن کنن، چون زرتشتیگری آتش رو رابطه انسان با خدا و نور و اینا میدونه، طلب رحمت و احضار ارواح اموات بکنن، برای اونا از خدایان و از خدا اهورامزدا و اینا طلب رحمت کنن. یعنی همونم که اگرم بوده این آتش اصلا به عنوان یه جور عبادت و توجه به اموات و مرگ و اینا بود، حالا شده چهارشنبه سوری روز ترقه و جشن و بدو و مسخره و بکن و بازی و اینا، اصلا همه چی عوض شده. اصلا چهارشنبه سوری با این عنوانی که ما الان برگزار میکنیم هیچ ریشه اینجوری تو ایران و باستان نداره، تو آیین زرتشتی هم نداره اصلا. هالووینی که الان برگزار میکنن اصلا سابقه مسیحی نداره، یا حتی اون جشن دیگه. اینا میخوام بگم مخاطب سینمایی امروز همه رو باید را آقا از هر چیزی یک سرگرمی درست کن، عبرت نمیخواد، غفلت خوبه. این جشن چیز این ولنتاین که اینجا هم تقلید میکنن بعضی تیپای بی محتوا، الان معنیش چی شده؟ ولنتاین با دوست دختر پسر و اینا، هدیه دادن به دوست دختر تو اینا، اصلش چی بوده؟ این ولنتاین اسم یک کشیشه، یک کشیشیه که اولا در تاریخ کلیسای معلوم نیست کی بوده، نه تاریخی داره نه دقیقا کی و کجا. بعدها که از قرن 19 و اینا این بسره چند مطرح شد تو مکتوبات و الان چند ده هست اصلا به این شکل مطرح، حتی تو خود غرب هم نبوده، از زمینه های مسیحی دینی استفاده بشه برای سرگرمی های سکولار. خود جشن کریسمس، حالا کریسمس که میدونین تا 12000 تا 1200 سال 12-13 قرن پس از حضرت مسیح اصلا ما چیزی به نام کریسمس نداریم. اینو میدونید نمیدونم، یعنی کلمه کریسمس و جشن کریسمس تو هزاره دوم میلادی اصلا مطرح شد، قبلا اصلا چیزی نیست اصلا تو تاریخ کلیسا به مسیحیت. و اینکه چه روزیه چه ماهیه، اختلاف با چه مفاهیم یونانی و ایرانی و قبائل به اصطلاح غیر مسیحی اروپایی مخلوط، چون من به کنار من کار ندارم. ولی حالا بعدها که مطرح شد که روز میلاد حضرت عیسی رو بگیم این روز، و اتفاقا مسئله همین شب یلدا با شب یلدای ما و ارتباطش با میترائیزم ایرانی اینا هم به احتمال قوی انعکاس این طرف بود، او مطرح شده. خب از وقتی که تو کلیسا پذیرفتن گفتن روز میلاد حضرت مسیح رو بگیم، همون روزی باشه، روز تولد به اصطلاح امپراتور بود که جشن میگرفتن، گفتن اینو با او قاطی میکنیم که مسیحیت هم ترویج شه و حکومت هم بپذیره، جشن سراسری برگزار شه. بعد از یه مدتی دیدن تو جشنا، خب اون جشن اساسش مذهبی نبود، ربطی به حضرت عیسی اون نداشت، اینا گفتن، بعد گفتن ما هم میگیم کریسمس این روز. بعد دیدن تو این مراسم مشروب و زنا و همین جشنای عیاشی و ایناست. خود کلیسا بعد از مدتی گفت آقا ما این روز رو به عنوان کریسمس جشن نمیگیم، چون اینا روز گناه شده، این شده روز گناه. خب حالا الان کریسمس چیه تو دنیا؟ تو به خصوص اروپا آمریکا، حالا خانواده های مسیحی متدین رو نمیگم، چون واقعا مسیحیان متدینی هستن که معنوی هن، به اینا نگاه دینی مذهبی دارن، مخصوصا مسیحیان ایران، مسیحیان شرقی. اما او که تو هالیوود از کریسمس نشون میده چه روزیه؟ بزن و برقص و بخور و عیاشی و بزن و انگار یک روز چیزه، مثل روز بعضی از شیعه های انگلیسی چیز دارن، میگن روز رفع تکلیف، رفع القلمه، هر چی میخوای بگو، هر کارم میخوای بکن. اونها هم روزای روزای مذهبی شده، رفع القلم. هالووین به جای یاداوری مرگ، مسخره کردن این مسائل، ترسوندن و فیلمای وحشتناک و فلان و ژانر وحشت و از همه چیز غفلت بساز. کریسمس که باید روز تقوا و عبادت و روزه و مثل عید فطر ما، مثل عید قربان بشه روز بزن و بکوب. هالووین از همه مهمتر. یه ولنتاین، ولنتاین چند تا روایت بعد آخر گفتن ما دو سه تا کشیش داشتیم به نام ولنتاین که اینا هم کشته شدن. حالا اینکه چی بوده قضیه هم نمیدونن. آخرش که دیگه چند دهه قبل توافق کرد کلیسا، گفت آقا بله خیلی خوب، ولنتاین یک کشیشی بوده، اینو دقت کنید چجوری معکوس میشه مفاهیم وقتی میاد اینجا به غرب زدگی میشه روشن فکری و اینا. طبق یک قرائت که هیچ قرائتش قطعی نیست، هیچ کدوم ریشه در مسیحیت اصلی نداره، طبق یک قرائت ولنتاین یک کشیشیه که وقتی امپراتوری روم داشته با ایرانی ها با مسلمان ها می جنگیده، سربازانش متأهل می شدن، ارتشش ضعیف می شده، اینایی که زن و بچه داشتن دیگه خوب نمی جنگیدن یا فرار می کردن چون همش به فکر زن و بچه هاشون بودن، گفتن سرباز مجرد خوبه. بنابراین امپراتوری برای یک مدتی ازدواج رو ممنوع کرد که هیچ سرباز ارتش روم حق نداره ازدواج کنه تا اطلاع ثانوی. خب اینا می آمدن با ایرانی ها مثلا می جنگیدن با مسلمان ها می جنگیدن اینا. اونجا میگن کشیشی بوده به نام ولنتاین، این مخفیانه می آمده خطبه عقد و ازدواج می خونده برای سربازای روم با همسرانشون، اینا رو به هم می رسونده و خطبه عقد ازدواج می خونده. و بعدم ارتش روم متوجه شده این کشیش رو اعدام کرده. حالا او چی بوده؟ مبارزه با فساد اخلاقی، فحشا و با عزوبت، تلاش برای تشکیل خانواده مشروع. الان ولنتاین چی شده؟ دوست دختر پسر، طرف به زن یارو، مرده به زن یکی دیگه هدیه میده، درست عکس همه چی. ببین چهارشنبه سوری آیین معنوی بوده، اگر بوده هم به شکلی که بوده، صحبت خدا، آخرت، اموات، مرگ، یاداوری مرگ، باوری و مرگ آگاهی است، میشه شوخی و بازی و آتش زدن و مس کردن و اینا. هالووین اونه میشه اون، ولنتاین اونه میشه این، کریسمس اونه روز میلاد معنویت میشه. حضرت عیسی مشهور به زهد و تقواست. جهان مسیحی، مسیحیت، مسیحی که برای سرمایه‌داری ساختن، درست تمدنی که معیار و هدفش فقط لذت و سود و عیاشی و دنیا پرستیه. اصلا مسیح زاهد بزرگه. حضرت مسیح میگه من تشکم خاک بیابان است و بالشم سنگ بیابان و لحافم ستارگان آسمان. او مسیح زاهده که اوج تقوای جنسی است، اوج تقوای شکم و شهوته. بعد جهان مسیحی که امروز مطرح میکنن جهانی که مثلا بابا نوئل، پاپا نوئل اصلا هیچ ریشه ای تو مسیحیت نداره، هیچ ریشه ای نداره، این همین اواخر درست کرده و خیلی چیزای دیگه. خب حالا شما بعد بردارید توی هنر، سینمای برابر ما بیایم اینا رو مثلا ارزش بکنیم و درست به معنای اصلی و واقعیش هم توجه نکنیم. خب من دیگه فقط تیتر بخونم وقت گذشت. به جادوگری و خرافات، فالبینی، آینده‌گویی یا شیطان پرستی تو فیلم‌ها چه اشاره بکنیم یا نه؟ بکن. چجوری؟ چقدر؟ چرا؟ نگاه سکولار به دین در بسیاری ممکنه، دین هست، مسجد هست، آخوند هم توش میارن، مد شده، ولی نگاه های سکولار به همه، نگاه غیر دینی به دین. القاء خشونت بلا وجه فیزیکی، فیلم خشن، ژانر خشونت یا ژانر وحشت، اینا بیاد یا نه؟ بازم بله، بله و نه. کیفیتش، کمیتش، هدفش، شیوهش، بشکن بشکن و یک جامعه وحشی، کشتن آدم، اصلا آدم کشی نباید توی سینما و هنر عادی بشه. جان انسان ارزان نباید بشه. از بس فیلم های جنایی دیدیم، من الان یک فیلمی ببینم توش چند تا آدم نکشن لذت نمیبرم، میگم این که فیلم شد، اسمش هم گذاشتن اکشن. کشتن انسان یک خط قرمز الهیه، عادی میکنه، شیرینش میکنه. تجاوز به یک انسان دیگه، تجاوز به زنان رو عادی میکنه. خیانت جنسی عادی بشه. بدرفتاری علیه کودک عادی بشه. مسئله غیرت، که آقا غیرت منشأ قتل و خشونت و ایناست، پس بی غیرتی خوبه. نه آقا، غیرت دو جوره، غیرت بجا، غیرت بیجا. حضرت امیر فرمودن همونقدر که غیرت بیجا لازم است، غیرت بیجا حرام است. یک مردی بود که خیلی به زنش گیر میداد، به حضرت امیر گفتن آقا ایشون دیگه در حد چیزی دیگه، خانمش حجابش درسته، همه چیزش درسته، یک سر تو خیابون هی نگاه میکنه به خانم، آ اینجوری، آ اینجوری برو، اینجوری نرو. حضرت امیر خواستنش، فرمودن که ببین، میدونی غیرت بیجا باعث میشه که همسرت فاسد بشه، همسرت به گناه بیفته، کاری میکنی که همسرت کینه پیدا کنه به معیارها، و یا عمدن خیانت کنه، یا اصلا بگه اینا همه حرف مفته. اگر همسرت بعد به گناه یا به بیدینی افتاد، مسئولش توی، توی کار کردی، خودش هم گناه کرده، ولی تو هم در اون گناه شریک. غیرت مرد نسبت به زن، نسبت به زنش، مسئله ناموس و اینا در حد تعصب و تحکم و ظلم و اینا نیست. اما بیای به عنوان اینا رو مسخره کنی، یک وجه افراطی شو، بعد بیای بی‌ناموسی رو بیایم ترویج کنیم، بی غیرتی رو. یه فیلم چند وقت پیش آوردن، واقعا این آدم نگاه میکرد، 4-5 تا پسر، 4-5 تا دختر، تا آخر فیلم نمیشد فهمید که کی زنه، کیه، کی شوهره، کیه، واقعا نمیشد فهمید. بعدن که کم کم معلوم میشد که اینا با هم، او با اونه. خب چرا این چه خدمتیه به خانواده؟ برخوردهای ابزاری با زن متاسفانه توی سینمای غرب که متخصص این کار، شما یک فیلم نمیبینید که توش زن، منتها نه به عنوان انسان، زن به عنوان مؤنث، چهرهش آرایش شده، بدنش، حرکاتش، رفتارش، اینا که کاملا سیگنال جنسی مسئله اصلش بشه، وجود یک فیلم نیست که توش نباشه. خب ما تو بعضی فیلمامون نه این مسائل رعایت میشه، تو بعضی فیلم‌ها واقعا رعایت نمیشه. سوال اینه که استفاده ابزاری از زن، دوربین رو مستقیم میبری تو صورت و چشم و ابرو و لب و بالا موهای زن و اینا همه رو نشون میدی، طرز رفت و آمد اینا، بعد خودت نمیفهمی یا مریضی؟ اگه محاله که نفهمی، محاله که نفهمی. این کارو میکنه برای مشتری، برای فروش، داری زن فروشی میکنی، زن فروشیه، انسان فروشیه. خب تو فرهنگ سرمایه‌داری غرب زن باید بیاد لخشه، برقصه جلوی دوربین، بعد مثلا میخواد یه پفک بفروشه، یه لیوان، یعنی ارزش این لیوان از اون زنه، از اون خانم چیه؟ بیشتره، چون اون وسیله است، این هدفه. او کارا رو میکنه تا این فروش بره. از این توهین بالاتر که بزن نمیشه که. حالا تو فیلم ها، رو پرده، تو فیلم مدام چند تا خانم جوان زیبای آرایش کرده بیاریم، بعدم بیرون تا جایی که میشه تو فیلم که روسری رو بزنی عقب، او بقیهش هم که نمیشه عکسای ازشون بگیر، باز او رو بزنیم تو فضای مجازی که دیگه کاملا ول کرده همه چی رو. این خدمت به خانواده یا خدمت به زن هست یا نیست؟ چه بگی بله، چه بگی نه، جواب توضیح بده. بدن نمایی، برهنه نمایی، فیلمایی که چند بار اقلا تا دم در حموم میاد، یا تو حموم یا تو مسترا دستشویی اینا همجور. بعضی فیلم ها اصلا 4-5 بار مسترا نشون میدن توش. حالا کمدی یا پیامی میخوای بگی، من اون پیامی که تو مسترا هست چیه، ولی یا تو اتاق خواب چه پیامیه. حالا فرض کنیم حالا پیامی هست، ممکن تو خیلی زرنگی از اونجا این پیام در میاری، خیلی خب، باز مسئولیت او پیامت هم بپذیر. چی میگی؟ طرف نشون میده از اینجا که نشون میده که کاملا داره شلوارشو در میاره، منتظر یه روزی بعد پایینم نشون بده، ناراحته، میگه چرا آزادی نیست. زن با سر تراشیده تو حمام، مرد با شورت، مانکن نشون میده، لخت کامل، منتها میگه مانکن دیگه، آدم که نیست، همه چیزی هم دیده نشون میده. خب حالا چی مثلا چه پیامی در نشون دادن ما تحت مانکن تو فیلم، چه پیامی؟ اگه واقعا پیامی داری خیلی خب، ما بدونیم. من میگم نمیگم نیار، بیار آقا، اصلا برو تو هموم، کم کم هم میری، ولی مسئولیت چه بپذیر، بگو چه کار میخوای بکنی با افکار عمومی، با اخلاق عمومی، با بچه خودت. بچه خودت یه وقت یه وزیر ارشادی بود توی کتاب فروشی، من دیدم یه کتابی تحت عنوان ادبیات فولکلور خیابانی، فوشای ناموسی خواهر مادر توش این کتاب پر بود. من اتفاقا همونجوری که سر راه معمولا میرم کتابخونه کتابای تنظیم، اینو دیدم که خیلی سختم بود پول بدم برای این کتاب، ولی گرفتم. اون موقع هم خیلی گرون بود، هنوزم داغش سر جگرم مونده، سر دلم مونده که برای همچی کتابی همچی پول دادم. ولیشم بردمش تو شورای انقلاب فرنگی، وزیر اون موقع ارشادم بود، گفتم آقا این سفر وکن، گفتم میشه خواهش کنم شما بلند بلند اینا رو بخونید دوستان استفاده کنن، رکیک‌ترین فوشای ناموسی. بعد نگاه کرد گفت نخیر آقا. گفتم برای چی نخیر آقا؟ بچه های مردم بخونن. گفتم همین کتاب من هدیه میخوام بدم به شما، هدیه به بچه هات، این میخوام هدیه بدم، ببر به دختر خانومت آقا پسرت بده، هدیه بگو از طرف ما به شما. گفت من هیچ وقت این کار رو نمی کنم. گفت من حتی به بچه هام اجازه نمیدم رساله توضیح المسائل و همه جاشو ببینن. گفتم چرا بچه های مردم باید اینا رو ببینن، این کتاب رو؟ بچه های تو چرا نبینن؟ چرا بچه های مردم باید این فیلم ها رو ببینن؟ بچه تو نبینه، زمینه که بچه تو هم میبینه، از بقیه هم بیشتر میبینه. کسی یه وقت ما این روایت های جنسی رو خوندم که آقا زن و مرد در اسلام میگه چجوری باشن و اینا، اولا که پخش نکردن، بعد سانسور کردن، بعد انداخته بودن یکی نصف شب مثل فیلم های بعد میندازن خارج آخر شبا که مثلا بچه ها خواب باشن. این فیلم روایات گذاشته بودن یک و نیم نصف شب، به نظرم فقط خودم دیدم. بعد ایشون یک کسی گفت آقا این فیلم ها این حرف ها چیه؟ گفتم برای چی؟ گفت بچه من نشسته بود یه وقتی پخش میشد شما گفتی که زن و شوهر باید همدیگر رو ببوسن، در آغوش بگیرن، نمیدونم صحبت های عشقی با هم بکنن و فلان، و ساکت نباید باشین و باید اینا. بچه های من بلند شدن رفتن از بس خجالت کشیدن. گفتم بچه های تو یا چیزا رو میفهمن یا نمیفهمن؟ اگه نمیفهمن چرا خجالت کشیدن در رفتن؟ و اما به تو میگم از تو بیشتر میفهمن، یه وقتی روت وا شد بگو بیاد به یه چیزه یاد بدن اونا، با این موبایل و فضای مجازی به بچه هات بگو باید یه چیزای آموزش بدن. بعد گفت من تو خونم ماهواره، چون لازمه به خاطر زبان انگلیسی من ماهواره گرفتم، همه میخوان زبان یاد بگیرن و راز بقایی دو تاره فقط نگاه میکنه. گفت من ماهواره آوردم برای زبان و فلان اینا، همون هم تو خونه ما محدودیت داره، بچه های ما میدونن هر کانالی نرن. گفتم خودت که میری هر کانالی، بعد فکر میکنی بچت نمیره، وقتی که تو میخوابی بعد بچت هم میره، اون هم میره، کلا هم دیگه چرا برمیدارین؟ دختربازی و فساد و رفت آمد و فحشا و این چیزا عادیه، تا حکم اسلامی شو میخوای بگی خجالت میکشین، حیا شرعی. من اتفاقا معتقدم سینمایی که رو مسائل جنسی در جامعه امروز ما کار کنه واجبه. متو چجوری؟ ببین یه وقت قرآن میاد مسئله یوسف و زلیخا رو مطرح میکنه، همه چی هم گفته. حضرت یوسف یک جوان خوشگل و زلیخا هم نظر داره بهش کاملا، عشق هم هست، فقط هم عشق پاک نیست، شهوت در اوجه. بعد این خانم میخواد به این جوان تجاوز کنه، رسما قرآن میگه آمد تجاوز کنه بهش و این فرار کرد، این چسبید لباسش پاره شد، ول نمیکرد. خب قرآن یه قضیه کاملا جنسی و سکسی رو گفته، ولی پیامش تقوای جنسی است. تو هم بگو اگه لازم شد همه کارا رو بکن، تو هموم، شورت، اتاق خواب، اینا اگه بلدی، تخصص داری تو این قضايا، چون اینا آزادی که میگن آزادی هنر، هنر آزاد هم همش میره یا تو دستشویی یا تو اتاق خواب، جای دیگه هنر آزاد نیست. خیلی خوب اگه هنر رو داری بلدی بکنی کارو، منتها نتیجهش بشه به نفع جامعه نه به ضرر جامعه، به نفع خانواده نه علیهش. طراحی لباس مد ناسالم، میخوای مد لباس توی فیلمات بیاری، آقا مد با سینما کاملا متسازی میشه کرد. اصلا من معتقدم بخشی از این پدیده‌ای که بهش بد حجاب میگن اینا از طریق همین سینما و فیلم‌ها و اینا رایج شد، آموزش داده شد به بخش مهمی از مردم که تأثیرپذیرن. ببین ما دو تا اقلیت داریم تو جامعه تأثیرپذیر نیستن، یکی اینایی که عمیقا متدینن، یعنی اینایی که عمیقا بیدینن. اینا منتظر کسی نیستن. واقعا تفاوت داره که فضای جامعه چجوری باشه. مشروب فروشی باشه میره مشروب میخوره، نباشه نمیخوره. فاحشه خونه باشه میره، نباشه نمیره. ابزار گناه و امکانش باشه گناه میکنه، نباشه نمیکنه. خب برای اینا رو باید ملاحظه کنی. فضای عمومی مهمه. و السلام علیکم و رحمت الله.